و قرار هم هست که وقتی که ظهور کرد حضرت مسیح هم همراه پیامبران دیگه پشت سرش نماز جماعت بخونند. این نکته که ایشون انگشت میذارید اینه.
بله.
حالا بعد از این مقدمه وارد مطالبی میشه که از دید اون موجوداتی که معتقدن ایشون به رؤسای جمهور جهان دست میدن و اون روزنامه‌هایی که در ایران از طرفداران ایشون در میاد که دنیاشون دنیای فنجونیه که در اونجا گاهی طوفان میشه و از نوک دماغشون بیشتر رو نمیدینن، خیال میکنن اون بخش از صحبت‌های ایشون برای اولین بار گفته شده، در حالی که سالیان درازه که تحلیلگران آمریکایی و اروپایی از چیز به نام کاست هسته‌ای حرف زدن. صداهای بسیاری بلنده که به چه دلیل باید 5 کشور بمب اتمی داشته باشن و یک لاکی درست بکنن که هیچ کس حق ورود به اونجا نداشته باشه، یک، و دوم هم حرف اول آخر جهان رو اینها بزنن. چرا؟ و دقیقا هم همین ها حق وتو در سازمان ملل داشته باشن. 5 کشور چین و روسیه و آمریکا و انگلیس و فرانسه همه شون بمب اتمی دارند. و چند سالیست که 3 کشور دیگه ابتدا اسرائیل از دهه 70 به این طرف مشخصن و هند و پاکستان هم در سالهای ریاست جمهوری کلینتون بمب اتمی دار شدن که عضو رسمی انقلاب نیستند، اما مورد حمایت این هستند. خب این بحثا شده در روزنامه ها، نه فقط روزنامه ها و رسانه های آلترناتیو این بحثا میشه، حتی در روزنامه های به طور حاکمیتی مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال همین مسائل مطرح میشه، حتی در کانال های مثل سی ان ان همین مسائل مطرح میشه. یعنی میزه گرد هایی که گذاشته میشه مرتب این سوال و جواب ها هست که جهان باید حرکت کنه به سوی بی اتمی، به سوی بدون سلاح اتمی. اینا هست و تفاوتی بین ملت ها نباید قائل بشن. کاست هسته‌ای غلطه. سالیان دراز الان جهان به سوی یک اجماعی آهسته آهسته حرکت میکنه که حد وتو رو از این 5 نفر گسترش بدن، به جای اینکه بردارن البته، گسترش بدن فرضاً برزیل از طرف آمریکای لاتین و هندوستان هم از طرف به نمایندگی از قاره آسیا گرچه چین هم از اونجاست و آفریقای جنوبی هم از سوی قاره آفریقا و احتمالاً ژاپن هم بازم از آسیا، اونها هم بیان و به جای 5 نفر دست کم 10 تا کشور اونجا حد وتو داشته باشن، که معنی وتو همینه که ما عاقل‌تر از همتون هستیم. چرا عاقلیم؟ به خاطر اینکه ما بمب اتمی داریم. حالا چرا پنجره اضافه یک ساخته شده آلمان هم اومده داخل؟ به خاطر اینکه اقتصاد سوم جهانه، به خاطر اینکه الان قدرت این داره یه چک 30 میلیارد دلاری بکشه بده به یونان، به خاطر همین حکایت هاست. اگر نه از آفریقای جنوبی دعوت نمی کنن تو بیا در این کمیسیون باش که ما با مسئله هسته‌ای ایران برخورد بکنیم.
بله.
خب این رو من حالا سعی می کنم از 2 طرف نگاه بکنم. ایشون اظهاراتی کرد بجز این مقدمش و شعارها که اون شعارهاشو به مبازات مصاحباتی که و چند کانال تلویزیونی در آمریکا کرد کنار هم بذاریم، ببینیم همه در اصرار در راستای اصرار بر نشون دادن یک چهره دموکراتیک آزاد از ایرانه و یه برنامه ناقص کودکانه تقلیدی از سیستم های گوبلزی. منتها با هر خبرنگار صحبت نمیشه، با چارلی روز حرف زده میشه که معمولا در تمام مهمانی های سفارت ایران حضور داره و به ایران راحت رفت آمد میکنه. در نتیجه ایشون که با دیگران میتونه بحثای عمیق سیاسی بکنه، از ایشون کوچکترین سوال سخت نمیکنه. فقط همین مقدار سوالهای ساده میکنه که ایشون به راحتی در اونجا حرکت بکنه و باز هم در اون و هم در برنامه های دیگه برای چندمین بار به قول خودش دستش رو برای فشردن دست اوباما نشون بده. بگی آمدگی ما دست دوستی دراز میکنه بعد از نامه هایی که تا همه نوشته، در حالی که از این طرف سعی میکنه چهره خشنی از خودش نشون بده، از این طرف با توجه به ضربات سنگینی که تحریم ایران تا حالا خورده و حالا اثراتش در صنعت نفت داره خودشو نشون میده، ضرباتی به اقتصاد ایران میخوره که چند نسل آینده این ضربات رو اثراتشو تحمل خواهند کرد و لعنت ابدی برای اونهایی که امروز این کارو میکنن برای خودشون میخرند. این الان معلوم میشه برای اینکه به قول خودشون تفرقه بندازن در بین این مجریان کوشندگان تحریم ایران کنفرانس پنج به اضافه یک، مرتب شاخه زیتون دراز میکنن، هدیه میکنن، التماس مذاکره میکنن و یا مهمانی شام میدن در رزیدنس سفارت از سفرای پنج کشور حق وتودار که بجز نماینده چین بقیه در سطح وزیر در سطح سفیر در اونجا شرکت نمی کنند. خب این کارها رو ایشون انجام داد و باز هم چندین بار تکرار کرد که ما حاضریم. اما یادمون هست که در گذشته پیام‌های بسیار به ایران داده می شد که بیایم مذاکره بکنیم. ما همیشه غمزده هستیم. فکر میکنم خود خاتمی هم اظهار تأسف کرده از اینکه وقتی که کلینتون برنامه هاش به هم میریزه و میشنه در سازمان ملل چند ساعت اضافه تر پای صحبت خاتمی، ایشون چون اجازه از تهران نداره از طرف دیگه راش ادامه میده که نبادا با کلینتون روبرو بشه.
ایشون نباید غمزده باشه، باید شرم زده باشه.
بله؟
ایشون باید شرم زده باشه نه قرم زده.
ولی در مقابل حالا این همه خواهش تمنا التماس درخواست های این معجزه از جانب آمریکایی ها بی پاسخ مونده، نه نامه های
بله.
و نه این التماس ها برای مذاکره و هممون هم میدونیم پناه به خدا میبریم که در چنین جذب یک سویه در چنین جذب خطرناکی هرگز بین ایران و آمریکا مذاکره انجام نشه که اگر بشه بیگمان منافع ملی ایران به خطر خواهد افتاد. هیچ تردیدی نیست.
دقیقاً.
در ایرانی داشته باشیم دموکرات که دولتش برگزیده راستین مردمش باشه، جهانیان التماس میکنن که دیداری از ایران و تهران داشته باشن، التماس میکنن که با این ایران همون رفتاری که با آقای لولا یه برزیل اردوغان ترکیه دارن، دست کم همون رفتار رو با ایران میتونن داشته باشن،
خیلی بیشتر و بهتر.
حالا شما فکر کنید در کمتر کنفرانس گردهمایی جهان هست که تقاضای حضور از رئیس جمهور برزیل نشه یا از اردوغان تقاضای شرکت نشه، به صحبتی که میکنه توجه بکنن.
بله.
خب اینها هر دوتاشون در رابطه با یک انتخابات سالم به قدرت رسیدند. همین چند روز پیش که اردوغان موفق شد که تغییر قانون اساسی رو در مجلس رفراندوم شده تصویب برسونه، همه پیشبینی میکنن که با نفوذی که در پالیتیکس اونجا داره حتما رفراندوم بشه، این کاری که میخواد بکنه رای خواهد آورد. امروز آقای لولا دا سیلوا در برزیل در بین رهبران جهان بالاترین محبوبیت رو در کشور خودش داره.
بله.
حالا ایران در اون شرایط میتونه مذاکره بکنه، منافع ملیشو حتما در حمایت پشتیبانی بکنه و حراست بکنه، اما نه در این شرایطی که به خاطر رهیدن از فشارهای داخلی و به خاطر پوشش دادن به نامشروعیت به شدت ژرف داخلی همیشه دست همه دیکتاتورها به سوی بیگانه دراز میشه که با دست دادن با بیگانه و مذاکره کردن پوششی برای خودش در برابر مشکلات داخلی به وجود بیاره و چنین رژیمی معمولا بیشترین بها رو باید بپردازه تا به این کار موفق بشه و این خیلی خطرناکه.
برحال
ایشون این حرکت رو انجام داد. اما نگاه میکنیم به این کنفرانس، حرفایی که ایشون زد، پیشنهادات، سوال این که به چه دلیل باید بعضی ها از این قوانین مستثنا بشن، سوال بسیار درسته. البته هیچ ابتکار ایشون هم نیست. بارها همین چند روز پیش به یکی از اساتید خانم استاد بزرگ اسرائیلی که در اسرائیل هم زندگی میکنه به مصاحبهش گوش میکردن. خانم فعال 88 ساله اسرائیلی میگه که با حق نداریم بم داشته باشیم و دیگران را از بم داشتن انتقاد بکنیم. خبی داره همه دارن میگن. کتابها و نشریات زیادی در این باره تا حالا این مطالب رو مطرح کرده. خب بله این مطالب درسته. دست اول کارچرخان هستی این کنفرانس کشوریه که بزرگترین سازنده بمب اتمی بوده و اولین و تنها استفاده کننده بمب اتمی بوده.
بله.
به نام بید. یعنی تا حالا هیچ کشوری در جهان بمب اتمی استفاده نکرده. گرچه ساختن امتحان کردن ولی استفاده نکردند.
بله.
خب این واقعیته. این در کارنامه آمریکا وجود داره و چندانی هم اظهار شرم هم مسئولین از این قبل نمی کنند. این که دارا بمب بچه کوچه که مرد خپله رو روی هیروشیما و ناکازاکی انداختن پروژه منحتن، گرچه مجریان اون پروژه بعدن دوچار عذاب وجدان شدن، توبه کردن، اومدن اظهار کردن که باید ما اونی که ما ساختیم از بین ببریم، هرگز نباشه، اما این اتفاق افتاد. در حالی که همه جهان میدونن که بدون اون هم ژاپن تسلیم میشد.
بله.
از این کشوری که خود همین تازگی ها که پیمان تقلیل بمب های اتمی کلاهک های هسته‌ای با روسیه امضا شد که کار خوبی بود، که ادعا شد که 30% کم خواهد شد، ولی متخصصین با ارقام نشون دادن که فقط 13% خواهد شد، که نتیجهش این شد که پنتاگون رسما تعداد بمب‌های خودش رو که 5112-13 تاش هست اعلام کنه، که روسیه گویا 9000-10000 داره، که قرار یواش یواش اینها رو کم بکنند. البته بحث بزرگ و عمیقی بین دستراستی‌های افراطی و لیبرال‌های آمریکا هست که اینها معتقدن، این اولی‌ها معتقدن هیچ دلیلی نداره ما بمب اتمی از بین ببریم و بدون بمب اتمی جهان به هم می‌خوره. البته مقابل هم میگه که با داشتن این بمب اتمی مگه جهان به هم خورده نیست الان؟ مگه جهان جای خیلی قشنگ و راحتیه؟ مگه نباید آب از گلوی مردم خیلی خوش به پایین میره؟
نزد جنگلی
ها مخصیه.
بله.
ولی برحال روایت وزیر دفاع آمریکا و وزیر خارجه آمریکا بودجه گذاشته شده برای مطالعه روی بهینه کردن بمب‌های اتمی. مسئله خیلی پیچیده نیست. نگهداری بمب‌های مدل قدیم مینتیننسش به شدت خطرناک و پرهزینه است.
بله.
یعنی اگر اشکالی بیاد خب اتفاق بیفته هم خطرات وحشتناک داره، دست کسی بیفته خطرناکه و نگهداری سخت پرهزینه است. اگر من حالا بمبی درست کردم که 200 برابر یه دونش 200 برابر بمب هیروشیما قدرت داره و به قول مجله نیوکر 5 تا از این بمب‌ها میتونه سرتاسر کره زمین رو با خاک یکی بکنه، هیروشیما بکنه، که اصراری دارن که 5000 تا داشته باشن. چه اصراری دارن مدل قدیمی ها داشته باشن. حالا سعی میکنن به طرفی حرکت کنن که در اونجا بمب‌های اتمی هوشمند بسازن که اگر خواستم در جای منفجر کنم در حدی که من تشخیص میدم خرابی بار بیاره. در چنین فضایی حالا وقتی که من این صحنه ها را از گزارش زنده‌اش تماشا میکردم دوربین به سوی نماینده ها میرفت، از خودم میپرسیدم راست اینا که اینجا نشستن؟ یعنی نمیدونن که البته میدونن که چرا بعضی که بمب دارن اینجا نیستن. ما چطوری به خودمون اجازه بدیم که بعضی ها رو مستثنا کنیم و اینجا بشینیم برای اونهایی که متعهد شدن پیمان امضا کردن رو براشون خط نشون بکشیم؟ چرا اسرائیل و پاکستان و هندوستان چرا اینجا نیستن؟ چرا هیچ اهدامی رو امضا نکردن؟ در دهه 70 احتمالا 1972 نیکسون با اسرائیل قرار گذاشت که شما ما انگشت نمیذاریم روی بمب اتمی ساختن شما، میراد بهتون نمیگیریم، شما هم هرگز نگید که ما بمب اتمی داریم.
بله.
از اون زمان تا حالا این سیاست اونجا بود، هر دو طرف عمل کردند، تمام رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری خواه همه سیاست رو ادامه دادن. تنها جیمی کارتر بود که بعد از ریاست جمهوریش که چندین سال به عنوان چهره صلح در سرتاسر جهان مطرحه، در سفرش به اسرائیل و فلسطین برگشت و اون کتاب معروفش رو نوشت که در اونجا گفت که اسرائیل بیش از 200 بمب اتمی داره و اسرائیل هم اینو تصدیق نکرد.
بله.
میدونیم با توجه به اینکه ایشون رئیس جمهور آمریکا بوده و از محرمانه ترین گزارشات با خبر بوده، پس حرفش درست‌ترین محکم‌ترین منبع میتونه باشه. خب ایشون اینو گفته. ولی واسه چرا اونجا نه فقط کاری باهاش ندارن، بلکه جالبه که کنفدراسیون لابی‌های اسرائیل و خود اسرائیل پیک پشت پیک در جهان میچرخونن که ای جهنات، ای داد، ای حوال، مواظب ایران باشید که بمب اتمی میخواد بسازه. و از این جماعتی که اونجا میشینن و دیگران هیچ کس به خودش اجازه نمیده که بگه که آخه تو که دستت آلوده تره، تو که خطرناکتری. ما همه میدونیم که هیچ کدوم از این بمب‌ها رو به همسایه های بغلی نمیتونی بزنی. میدونیم که اونایی که نقشه رو نگاه بکن، نقشه یه منطقه رو، با وجودی که از 48 تا حالا اسرائیل کوچولی بوده، هی با اشغال سرزمین ها خودشو گنده کرده، در مقایسه با کشورهای دیگه بارکه کوچولی بوده.
بله.
تصویده به سوریه و لبنان و اردن و مصر.
بله.
و یه قدم اون برتر هم عراقه، یه قدم اون برتر هم عربستانه. خب همه هم میدونن که این بمب‌های اتمی چیز بمب‌های طبق معمول سنتی کانونشنال نیست که میخوام فلان ساختمانو بزنم اونجا رو بزنم. اونایی که اسرائیل روی غزه میندازه از اونا نیست. اگر اون منطقه به بغل دستی همسایش مثلا به سوریه بزنه، خودشون هم دچار تلفات خواهند شد.
بله.
پس سوال چی این کارو میکنید؟ شما چرا این کارو کردید؟ این گردن کلفتی جهانی که با زیر پا گذاشتن بیش از 26 قطعنامه سازمان ملل که خواسته دست کم به خصوص قطعنامه 242 که معروفه، که خواسته که به مرزهای 1967 به پایین برگرده و هرگز برنگشته، و الان یه خوب کاری کردم که برنگشتم، و همین هفته پیش هم میگه که ما هرگز از بیت المقدس دست نخواهیم کشید، هر مذاکره ای میخواد بکنید بکنید اصلا در این باره ما مذاکره هم نمی کنیم، که همه میدونن که اینو چگونه اشغال کردن. و صریحا هم اعلام میکنه، رسما تو تلویزیون ها مصاحبه میکنه، وزیر خارجی میگه اراضی که خدا به ما وعده داده این مال ماست، ما مربوط نیست که عربا اینجا 2000 سال زندگی کردن.